الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا وارحمنا. عرض شد که در کلمات آیان جمع بین عام و خاص به عنوان جمع مقبول مطرح شده و تعارض بین عام و خاص رو ملاحظه نمی کنن، بلکه خاص رو بر عام مقدم می کنن و عام رو تخصیص می زنن یا مطلق رو تقیید می زنن. و عرض شد که این مطلب اجمالا در کتب اهل اصول بسا جا افتاده و قبول شده و در میان شیعه هم به عنوان بحث اصولیش تا یک حدی و هم به عنوان تطبیقات بیشتر از زمان شیخ طوسی مطرح شده رضوان الله تعالی و خیلی از مواردی که حدیثی رو خاص میدونن این کار توسط شیخ طوسی شده و ما نمونش هم مثال زدیم مال نذر احرام قبل المیقات که قبل از مرحوم شیخ طوسی اصولا این حدیث نیاوردن کلا به این فتوارم نه. مراد این که قبل از شیخ طوسی در قرن به اصطلاح چهارم مرحوم کلینی و صدوق ولی شیخ طوسی خب مصادر قرن سوم نقل از کتاب مصادر سعید در مصادر حدیثی قرن قبل بوده، اما در قرن چهارم که تنقیح شده نه مرحوم کلینی نه مرحوم صدوق کلن اون روایت نیاوردن. شیخ طوسی به این تصور که این روایت معارض نیست تخصیص میزنه، این روایت رو آورد رجل نظره به این که احرام بنده از کوفه. بعد از شیخ طوسی حالا کسانی در سند هم مناقشه کردن، یعنی متعرض البته از زمان شیخ طوسی تا علامه بحث سندی رسما مطرح نبوده مگر دلابلای مثلا مجالس درس و اینها، ولی در این کتبی که ما رسیده مطرح نیست. از زمان علامه رحمه الله که مطرح شده، بعدش هم نسخه های کتاب شیخ طوسی تم تهذیب و استفسار یه فرقی دارن، بنابر یک نسخه که حلبی باشه سند رو علی انا ابی بصیر باشه علی ابن ابی حمزه بطائنی ضعیف میدونستن، بنابر یک نسخه صحیح میدونستن تا زمان صاحب معالم، یعنی تقریبا تا زمان صاحب معالم و استاد ایشان مرحوم اردبیلی. مرحوم اردبیلی خب یه تفسیر بیشتری دارم هست. صاحب معالم میگه این حدیث به لحاظ سندی مشکل داره، قابل قبول نیست و اشکال سندی در حدیث میکنه. ولی تا زمان ایشان بعضیا که صریحا متعرض مسئله شدن صریحا گفتن حدیث صحیح است و قابل اعتماد. دیگه بعد از زمان مرحوم صاحب معالم، یعنی از اوایل قرن 11 12 باید گفت، بله 1111 در اونجا دوازدهم به بعد اصحاب ما غالبا سعی کردن مخصوصا چون فتوا جا افتاد رو قبول بکنن، یا بعضی هم با یک تمهید مقدماتی، چون عرض کردم عده هستن حالا اینه چون بحث اصول اینجا از جاش نیست، خیال میکنم مثلا رجال این است که امکان داشته باشه این آقا از اون آقا نه امکان، سعی میکنم با امکان مطلب عرض کنم. در بحث رجال از امکان بحث نکنیم، خرابی هایی که در این کتب متأخر ما پیدا شده تو رجال از امکان بحث کردن، در رجال از وقوع بحث بکنید نه از امکان، این آقا هم دوره اون آقا بوده پس از اون آقا نقل کرده، این کافی نیست، این حرف رو به جایی نمیرسه. عرض کنم که و بعدم دیگه تقریبا زمان ما اینجا افتاده به عنوان تخصیص و توضیحاتش عرض کردیم که سند روایت مشکل داره، خود روایت مشکلات فنی دیگه داره و علا کل حاله حتی اگر اون روایت هم ثابت باشه به نحو تباین با اون روایت دیگه، نه به نحو تخصیص. و عرض کردیم اینی که ما میگیم هنوز هم مقلد شیخن به این معنا، نه اینکه واقعا مقلد شیخن، هنوز هم از روایت تخصیص میفهمن همون چیزی رو که مرحوم شیخ طوسی فهمیدن، به احتمال بسیار قوی کلهنی و مرحوم صدوق تباین فهمیدن و همون هم درسته، ولی زام حدیث نیاورده ولی تخصیص که مشکل نداره. الا ایا حالن مرحوم آقای ناینی در اینجا متعرض شدن که بحثه بلا چکم شد، مرحوم آقای ناینی بحثی متعرض شدن راجع به تخصیص و اینکه تخصیص برای کشف اون مراد نهایی به حساب متکلم تأثیر گذاره و بعد در آخر یه عرضی میکنم. بعد ایشون فرمودن به این که من یادم نمیده، ممکنه الان یادم بره بعدش دو سختی به مناسبتی باز میگم. عرض کنم خدمتون که چون خیلی طولانی میشه میخواد بکنیم جمعون توش. بعد متعرض این شدن که مبنای این مسئله بر این است که آیا بله بحث در ظهور، اصالت ظهور منشأش آیا زدن به مراد متکلمه یا منشأش اصالت عدم قرینه. عرض کردیم دیگه ایشون توضیح دادن، یه تفصیلی هم آخر جمعه تحقیق اختز تفصیل که عرض کردیم آزیان به ایشان حمله کردن، حقم با آزیاز به ایشان اعتراض وارد میکنن. و اصولا عرض کردیم اون نکته‌ای که به ذهن ما میاد در باب ظهور اساسا مبنا بر این است که کلام ظاهر بشه، به مجرد این که بگیم مانعی نداره کافی نیست، باید کلام در او ظاهر بشه. البته اصحاب ما و اصولا علمای اهل سنت دنیای فقه و اصول چون نصوصی که قابل اعتماد باشه کم بوده و خیلی جام این روایت حمله بر معنای بعیدی کردن، اون روایت هم حمله بر معنا، لذا خیلی دنبال این اساط و ظهور به معنا ما نیستن. اما این کاری نمیتونه بکنه، مجرد این که یک جمعی بکنیم بین دو تا حدیث ولو کاملا اون جمع بعید از اذهان باشه این کافی نیست. ولذا من کران عرض کردم شیخ طوسی در کتاب استفسار که با عنوان جمع بین اخبار نوشته، استفسار همون تهذیبه، اگه در استفسار کلن 4-5 تا اگه 6-7 تا اگه حدیث معروف اینه که ندارم، من به نظرم دیدم حدیثی که در تهذیب نیست در استفسار هست، کلن 4-5 تا هست، چیزی نیست. استفسار تلخیصیست از تهذیب، سرش هم واضحه. تهذیب تقریبا تمام به اصطلاح خودشون تمام روایت آوردن و در استفسار اون روایتی که معارضن فقط آوردن. تهذیب شرح کتاب مقنعه شیخ مفیده، استفسار شرح نیست، خودش کتاب مستقلی. در استفسار فقط احادیث متعارض آوردن، ولذا به طور طبیعی هم استفسار 4 جزءه اما تهذیب 10 جزءه، 6 جزءش زیادیه، غیر از الا عبارات برجام استدلال میاده. الان که فماکان و شیخ زیاد شده در استفسار جمع میکنه به این دو روایت به وجوه بعیده و در کتب فقهیش هم به این جمع فتوا نمیده شیخ، یعنی کنده ما مشکلش این بوده که این طرف معارضه ما هر جور شده این را با هم دیگه جمع جورش رو کنیم، اینا را یه سر و سامانی به هم بدیم به هر نحوی که شده، که همیشه من شوخی میکنم که ادم و اینا خیال میکنم مشکل خودشون رو حل کردن، مشکل رو حل نمیکنن، خودشون در مقابل روایت به تعارض برخوردن، خالی یه چیزی بگن که مشکل خودشون رو حل بکنن، این به درد نمیخوره. این
بنده خدا
سنی
نشه
ها، قول شما بنده خدا سنی، البته عرض کردم این بین اهل سنت هم متعارف بوده، اختصاص به شیخ نداره، من طائفه خودمون رو میگم و الا بین اسماعیلیان متعز این کتاب ایزا، اونم مثل استفسار جمع بی اونم جمع میکنه از ایزا مرساب داره. قرار این یه چیزی نبوده که حالا خیال بفرمید اشکاله. و عرض کردیم یک نکته فنیش اینه، اینا معتقد نی از همون قرن اول و دوم بوده، لیکن به این تعبیر من مطرح نبوده، به تعبیر دیگه خلاصش این بوده در باب ظهورات لفظی که در مقام محاجه هست، خود دقت بکنید، نه تاریخ، در مقام محاجه بین عبد و مولا هست، اگر لفظ امکان یک معنا داشته باشه بر اون منعقد میشه ظهور، این تصور بوده، امکان مساوی بوده با وقوع با ظهور، اینو ما قبول نکردیم که امکان این، لذا چند بار عرض کردم این که در کتاب کفایه و دیگران آمده یمکن استعمال مشترک اکثر معنا، دیدم بعضی از آن اعتراض خب یمکن چرا یمکن گفتن، این سرش عرض کردیم اصلا در کلمات و قدمای اصولی هم همینطور مطرح شده، چرا؟ چون گفتن اگر یمکن پس اون مراده، این یک نوع تفکر در اساطر، همین که بعید هم باشه لیکن یمکن این کافیه. و رضا عرض کردیم این مسئله که الان به ذهن برای مثلا فخرازی هم داره، نظام قبل از فخرازی هم که دیگه داره که گفته آقا چرا در مشترک بحثی یمکن میکنی، یمکن یمکن چه مشکل داره، این عمل کلام آیا لفظ میشه ظاهر در دو معنا باشه مشترک، مثلا ثلاثت قروع که در آیه مبارکه آمده هم مراد از قرح طهر باشه هم مراد از قرح حیض باشه، این امکان که داره، چه مشکلی داره، امکان که داره، بحث این هست یا نه، وقت تأثیرش کجاست؟ چون زن در حال حیض هم طلاق بشه درست میدونم، تأثیرش اینه که اگر در حال حیض طلاق داده شده از اول حیض شروع کنه به عده، اگر در حال طهر طلاق داده شده از اول طهر شروع کنه، ثلاثه غروب به اون حالت، ثلاثه اطهار به این حالت. این امکان داره خود. مشکل خاصی که نداره، اما کلام ظهور نداره، بحث در سر وقوع و ظهوره. امکان استعمال در اکثر از معنا مثل لغز و معما و اینا خب امکان داره، بحث سر ظهوره، انعقاد ظهوره. به هر حال مرحوم آقای نائینی مطلب رو فرمودن و عرض کردم که آقای آزیا مشکا که هم خوندیم. بعد ایشون که بعد از این مرحوم نائینی عام و خاص رو که بررسی کردن فرمودن که فلخاص و لایت دخلو، بعد برداشتن صوری ذکر کردن، قطعی و سند و دلاله، نمیدونم و نی سند و دلاله. البته عرض کردم سابقا چون مرحوم شیخ قدس الله نفسه توی وسائل حدیث رو از سه باب بررسی کردن، یکی صدور، یکی جهت صدور، تقیه و غیر تقیه، کم دلالت. و این تعبیر مرحوم شیخ الانم الان در همین کتاب ها مثلا تقریم های نائینی و آی و خوی و دیگران وارد شده، یعنی این تعبیر. و عرض کردیم اگر ما باشیم مطبق قواعده، اولا صدور یا سند، بعد مسئله متنه که آیون ذکر نکردن، کلن مسئله متن رو بررسی نکردن. مسئله بخش دیگرش دلالت نیست، بخشش ما اسمش رو چیم بیدلال مضمون، یعنی حکمی که از این روایت از این دلیل استفاده میشه چیه. ولذا ما شواهدی رو که اقامه کردیم مفصلا عرض کردیم در سه محوره: شواهد صدور، شواهد متن که متن اینه، و شواهد مضمون. این فتوا، این حکم بین اصحاب ما قبول شده یا نه، بین متأخرین متقدمین، مضمون رو حساب کردیم، نه این دلالت لفظی که مثلا مجاز حقیقته. بیشتر این جهت رو نگاه میکنم. حالا آیا حالا بنده کرارن عرض کردم، تازگی نگونم حالا بگیم که ما اصولا در بررسی خبر سه تا شاهد رو بررسی میکنیم: شواهد صدور و شواهد متن و شواهد مضمون. و عرض کردیم که بین علمای ما در تمام این قسمت‌ها اختلاف، بین علمای اسلام مثلا اونا به جای شواهد صدور حجیت رو مطرح میکنن، چون اونا یک معیار میگیرن، هر کسی معیار گرفت طبق اون معیار قبول میشه نمیشه، طبق اون معیار حساب میشه. اگر طبق اون معیار حساب کردن میشه حجیت تعبدی، اگر اون معیار رو ما یک شاهد قرار دیم میشه شواهد. فرقش هم اینه، مثلا عده از اهل سنت معیار رو عدالت قرار دادن، عده مثلا ضابط بودن و امین بودن، عده از علمای ما ثقه بودن راوی، عده از علمای ما وجودش در کتب مشهور الی آخری. ما عرض کردیم اینا مجموعاً شواهدن، هیچ کدومشون خط فاصل نیست، حدی نیستن. تعبیر به شواهد از این جهته، در مقابل تعبیر به شواهد ما اون حجیت تعبدی است. متن هم همینطوره، متن هم فرق نمی کنه. یه دفعه ما متن رو مثلا من باب مثال مثلا میگیم این تعبیر در کتب لغت نیامده، اگر نیامده نیامده میگن نه لغت بیاد یا نیامده، کتب لغت یکی از شواهده. بحث مضمون هم همینطور، به مضمونش عمل شده باشه نشده باشه، قدما عمل کردن متأخرین، اون هم یکی از شواهده. مثلا مرحوم سید مرتضی اصولا شواهد متن و شواهد صدور رو کلن قبول نداره، اونی که قبول داره فقط شواهد مضمونه. ببینید مضمون این روایت وجوبه مثلا فلان چیزی یا حرمت یا استحباب، این مضمون رو اصحاب بهش عمل کردن، تلقیه و قبول کردن، حجت بالله فلا، نه به شواهد متن ایشون کار داره، چون نقل به معنا زیاد شده دیگه، میگه ما به چه متنی اعتماد کنیم؟ وقتی شما میگه نقل به معنا جایزه، روی شواهد متن چرا کار بکنیم؟ شواهد صدور هم که خب این همه کذاب و بذاب و مکذب و بار خودش مشبه و الی آخری مشاکل در روات هست، ما چجور اینو قبول بکنیم؟ رضا ایشون طریق وحید رو مضمون میدونه. البته من عرض کردم اونی که بیشتر در دنیای اسلام جا افتاد در درجه اول صدور سنده، در درجه دوم مضمونه، یعنی از راه مضمون میشده که یک حدیث رو قبول بکنه، در درجه سوم نسبتاً کمتر متنه. مثلا مشهور شده که این زیارت جامعه متنش خیلی فوق‌العاده است، لذا دنبال سند نریم، کار به مضمونش نده. اینی که به شواهد متن مراجعه کنید، ضابطه ضوابط کلی بحث در ذهنتون، اینی که به شواهد متن مراجعه بکنم برای حجیت یک سند روایت، این هست نه اینکه نیست. ابن ابوالحدیث میگه که این کتاب نهج البلاغه قطعا مقدارش مال امیرالمومنینه، ایشون از این راه وارد میشه. و وقتی انسان کتاب نگاه کنه همه یک نواخته، متن یک جوره، پس همش مال امیرالمومنین از این راه، از راه شواهد متن اثبات میکنه که، چون میگه بعضیش که قطعا مال امیرالمومنین که جای شبهه نداره که، از اون ورم نمیتونیم جدا بکنیم. نهج البلاغه که میخونیم از اول تا آخرش یک سیاق داره، سیاق متن یکیه، پس کلا مال امیرالمومنین، ایشون از این راه وارد. عرض کردیم من چند تا مثال زدم که روشن بشه، لکن به طور متعارف اونه که در دنیای اسلام مطرح بوده این دوتا بیشتر، و از همش بیشتر بحث سند، در درجه اول بحث سند، شواهد صدور، بعد از اون مضمون، و بعد از اون متن. اینه ترتیبشه در ذهن مبارکتون باشه. ایشون چون فرموندن از این راه، اینم ظنی و سند، ظنی و دلاله، من عرض کردم این بحثی که هست این، حالا ایشون چون فرمودن ظنی و سند دلاله و فلان الی آخری پنج قسم فرمودن آیین مراجعه کنن، اون وقت ما باز آمدیم عرض کردیم شواهد هر کدوم باز در سه محور بررسی میشه. مثلا شواهد صدور به لحاظ قواعد عامه‌ای که در علم هست، شواهد تاریخی، شواهد جغرافیایی الی آخری، که این ربطی به دین و مذهب نداره. و عرض کردیم الان، نه الان سابقا، مخصوصا الان چون غرب رو دراسات اسلامی خیلی داره کار، اینا در بخشایی که در غرب الان مطرحه، روایات و کتب و بخاری و غیر بخاری همه رو بیشتر از لحاظ تاریخی نگاه میکنن، کاری به تدین ندارن. لذا اگر میگن اینا قبول نمیشه، از اون زاویه است، این زاویه ها رو فراموش نکنید. طبعا یه دم از حالا افراد تحصیل کرده خود ما هم که دارن در غرب تحت تاثیر قرار میگن، اونام هم غلام غربیگراها، غربیگراها هم طبیعتا همینطور میشن، اما غربی ها خب اصرار دارن رو مبانی خودشون، صحبت هم شده و واقعا هم باید بهشون گفت. بخش دوم شواهد صدوری که اسلامی باشه، که هم سنی ها قبول دارن هم ما، در ماها عده از ما یک مقداری شاید بیشتر جلو رفتن، مثل یونس هم در عبدالرحمن که اسمش الان بود، ایشون که شواهد کتاب سنت میخواد در حدیث، به مجرد سند قبول نمیکنه، چون خودش میگه من اصلا از اصحاب ابی عبدالله، اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق میشن و حضرت رضا قبول نکنه اون روایته. طبعا ایشون از اصحاب کذاب و مجهول الحالیه که نمیشه، از ثقات نمیشه. بعد حضرت فرمودن که ما اون چی که میگه مطابق با کتاب سنت. لذا یونس مبنای فکریش در حجت خبر اینه، بیشترین شواهد رو میبره رو شواهد کتاب و سنت. طبعا این خیلی مشهور نیست، مخصوصا قومی ها، چون در قومی ها بیشتر شواهد شواهد مذهبه، پس یک شواهد تاریخی و عقلایی است، یک شواهد دینی است که کتاب و سنت باشه، یک شواهد مذهب و طائفه است، اون چی که در بین خود مذهب جا افتاده. این مطلب هم در شواهد صدور هست، هم در شواهد متن هست، هم در شواهد مضمون. لذا مجموعه شواهد پیش ما 9 تا میشن، 3 در 3 9 تا. خب جمع این شواهد هم کار مشکلیه، چون حدیث رو باید از شواهد مختلف مورد بررسی قرار بدیم. البته عرض کردیم در مقابل تمام اینها اقوال دیگه هم هست، اقوالی به جایی که به شواهد بشه حدی هستن، اقوالی که تعبد دارن، معیار تعبدی دارن، چه در صدور، چه در متن، و چه در مثلا آیخوی در قایی حدیث هست، حتی در کتاب وسائل یه جور چاپ کرده نوشته شده، ایشون از کتاب تهذیب نقل کرده، در نسخه تهذیب جور دیگریست، ایشون بودن چون سند صاحب وسائل به تهذیب صحیح، همین نسخه وسائل میگه در تهذیب جور دیگه، و ترتیب آثار داده میشه در فقهی. اینا اینا دیگه دنبال شواهد متن نیستن، اینا حدی هن. این سند صحیحه پس متن همینه، و تأثیر فقهی هم داشته، نه اینکه حالا با این متن. و خودشون حتی فهموندن روز البته بعضی حرف درسون در نسخه خطی هم از تهذیب داریم همینطوره، یعنی با نسخه چاپی تهذیب و با وسائل مختلفه. معذالک چون گفتن سند وسائل به کتاب تهذیب سند صحیحه، پس همین نسخه وسائل میگیریم بر نتیجه ای که دادن الی آخر. یالا من نمیخوام وارد این بحثا بشم، هر از دقت بفرمایید. این که ایشون مرحوم آقای نایانی داره ما خلاصه خبر حرف خودمون بگیم. بعد ایشون شواهد فهرستی یعنی نگاه به مصدر اینا بین اخباری ها حد دیگه شاهد نیست، مثلا کتاب کافی باشه تموم شد دیگه، فقیه باشه تموم شد، حتی کتب غیر مشهوره مثلا عمالی شیخ مفید برحال غیر کتب عربه لیکن مشهور از انتصابش، اونا هم شاهد نمیگیرن، بحث فهرستی اونا هم شاهد نمیگیرن، اونا هم حد میگیرن، یعنی معیار میگیرن، معیار تعبد چون رو باید از امام جواده که قبول بکنی حد صبح ها فهنا حق، نکتهش هم اینه، این از جیب خودش رو نمیگذارن، میگه آه کتاب ها تقیه بوده زیر زمین دفن شده در آوردیم نقل بکنیم، خب اینا وجاده هستی که خب وجاده هم بین اهل سنت بین علما رجال من از عفه تو رو به تحمل حدیثون حضرت فرمودن اینطور که ایشون میگه، میگه حد صبح ها فهنا حق،
این شواهد فهرستی که شما میفرمایید
خب ما هم نست دیگه از کجایی من جیب خودم میدن ما چون حدی من شاهد میگم یه خب خدا دارم بگم من شاهد میگم چون حدیث ضعیفه و بعیدم از ائمه علیهم السلام تعبد بودن شیعه، خیلی این حرف بعید، این روایت قبولش خیلی مشکل نسبت این روایت به فقیه مشکل شد به امام معصوم سلام الله علیه که به مجرد این کتاب از زیر زمین در آوردن حد صبح این حتما یک شواهد قطعی داشته که معلوم اله به مجرد کتاب زیر زمین که نمیشه، خیلی مشکله فقیه همین مطلب بگه عجیبه که برسه به امام معصوم سلام الله علیه.
حالا
لذا عده احتمال دادن که مراد این بوده کتاب‌های معینی بوده اونا امام فرمود، نه اینکه مطلق هر چی آدم زیر خاک در بر بیاره بگه مثلا ان فلان مثلا، این که خیلی فضیحت، این که ابتذال بالایی، و این که روایت متاسفانه در کتاب کافی آمده جای دیگه هم نیامده منحصرا سند روایت مطلب متن روایت
امام رضا میشه ردش کنن که در مورد یونس فرمودین
چرا خب اونم هستی اصلا قبولش ممکنه میخوام با چیزی رد بکنم، اصلا امام معصوم چنین اجازه رو بده که ما یک کتابی از زیر خاک در بیاریم بگیم آن فلان که پشتش نوشته، این اصلا در علم رجال از عفو طرق تحمل حدیث وجاده است، این اجازه به نقل به نحو وجاده است که خیلی بعیده، حتی شاید دیده باشم که بعضی هم اشکال کردن چرا اصلا کلینی رو باید آورده، اصلا نقل این روایت از مرحوم کلینی خیلی عجیب، علاوه سند روایت مشکل داره که از اشعاره قم توش از محمد بن حسن بن خالد و ایشون توثیق نداره، سند روایت هم مشکل داره، معناش هم اصلا قابل تصور برای ما نیست مگر همین توجیهی که شده که کتب معینه مثلا کتاب حریز بوده نسخه زیاد بوده، حالا که تو قم رفتید یک نسخه حریز در کتاب در کوفه پیدا کرده نسخه معروف است کتاب من، احتمال دارم مراد اینه کتب مشهور معروف علی حاله، چون مطالبی رو که بر آی ناینی هدفشون بیشتر توجیه کلام شیخه، بعد ایشون آمده که بعد آی ناینی مفصل وارد شد آن مطالبه تقریبا به هیچ کدوم از این حرف ایشون اعتقاد نداره، فانکان قطعی از سند و دلاله، کلمه قطعی رو که ایشون جزافه کردن سند و دلالت یا قطعی و سند زنی و دلاله، این رو همون تصور عمومی است که حجت قطع و ذاتی میدونستن، این اوردن کلمه ما هم که حجتش ذاتی نبودیم، لذا اصلا این تفاصیل ایشان هیچ ارزش علمی و نظر ما نداره، اصلا چون حجت باشه قطعی؟ نه خاص قطعی، یعنی مراد خاص ایشون حساب کرد نه عموم قرآن، خاص در بحث ایشون فلخاص و لایخلو اما انیکون قطعی هستنن نه عام عام رو حساب نکردن فلخاص هستن، شاید شما نخوندم عبارتی ایشان رو ولی به هر حال ملاحظه بفرمایید ایشون خاص حساب کردن، به نظر ما قطعیش تأثیری نداره، همون که اعتبار داشته باشه کافیه، بله به امکان قطعی از سند و دلاله فلا اشکال فی تخصیص العام و حجت باشه فهم نمیکنه برای تخصیص فهم نمیکنه ولا مجال اصال جریان اصال فی طرف العام لان الخاص رافع اون لموضوع، ها معلوم نیست رافع اون لموضوع باشه، خاص ظاهرا اخراج موردیه اخراج حکم میشه نه اخراج موضوع، للعلم و ان العموم ليس بمراده فالخاص يكون واردا على اصالت العموم، ایشون اینجا واردی بعد عبارت شیخ داشته بود که شیخ اینطور گفته بود فهمان یکون بله عبارت شیخ که اگر قطعی باشه وارده، شاید ایشون فرض کردن که مراد شیخ اینه، بله به هر حال چون بعدی چیز دیگه میگن اونجا من توضیح بله خاص خارجن به تخصص اصلا اگه قطعی بود. ببینید من فکر میکنم یه اشتباهی پیدا شد یا من نمیفهمم یا ایشون کرد کلمه یه دفعه میگین قطع به خاص داریم این به تخصصه، یه دفعه میگین قطعیه، قطعی یعنی دلیل آمد که این مثل قطعه. این عادتا باید ورود بشه دیگه، نمیشه تخصص. این نماعد در خاص یکون و خارج عن مفاد اساط ظهور به تخصص، تعبیر ایشان اینه. یعنی حالا بعد من ان شاء الله توضیح میدم، ظاهرا مراد شیخ انصاری هم همین بوده که اگر قطع به خاص بود این ورود تخصصه، اما اگر قطعی بود یعنی دلیلی که آمده بر حجتون قطع آور قطعی به این معنا، قطعا حجت یعنی قطعا حجته، اینجا رو ایشون ورود گرفته و اگر ظنن حجته مثلا تخصص گرفته حکومت گرفته. به هر حال من فکر میکنم باز مرحوم نعینی یک کم لطفی فرمودن. بله و علی کل حال و این کان ظنی سند و دلاله او کان قطعی سند فظاهر و اطلاعی هو عدم و تخصیص الان بل یعمل به عقب و ظهوره ظهور الان فی العموم و ظهور الخاص اگر یکی ظنی باشه. ولیکن الاقوا بله وجوب الاخذ به ظهور الخاص و تخصیص العام به، خب این وظیفه قانونی همینه، اصلا این حسابا رو نمی‌کنن قطع و قطعی و فلان، اگر حجت به اون عمل میکنن و این که این اقواس یا اقوا نیستن اینم حساب نمیکنن. بله که بعد ایشون مرحوم شیخ مطلب مرحوم آینانی دارن، آزیان مطلبی داره و یه مقداری هم بله آزیا طبق عادش کمی هم بهشون حرفی. بعد مرحوم آینانی حرفی داره که اگر یکی قرینه باشه بر دیگری ظهور قرینه ذاتن مقدمه بر ظهور ذل قرینه ولو ظهور ذل قرینه اقوا باشه. وقت مثال میزه برای تو اسدن یرمی میفرمان ولو اسد از هر حالا در حیوانه، لیکن کلمه یرمی یعنی تیر میزنه، این معلوم مورد از اسد رجل شجاعه، حیوان نیست. یعنی ما اگر قرینه ای داشتیم و ذوالقرینه، ظهور قرینه همیشه مقدمه ولو ظهور ذوالقرینه اقوا باشه، ملاحظه اقواییت ظهور نمی کنیم، طبع ذاتش اینطوره، قرینه مقدم. آزیاب این مدار با ایشون برخورد، من چون میبینم بحثا دیگه کشیده به جای دیگه. بله و مرحوم آقای نایلی داره لعن الخاص یکون منزلت القرینه تعالی تصرف فلعام کما یتزه ذالکه به فرض وقوع العام و الخاص فی مجلس واحد من متکلم واحد. من عرض کردم ظاهرا فضای بحثم عوض شده، یعنی اگر فرقون در مجلس واحد رسول الله گفت اکرم العلماء الا الفصاحه، معلوم قرینه است واضحه دیگه، اصلا ما همچی چیزایی نداریم. اگر داشته باشیم که حضرت استثناء فرموده باشن خب این که جای بحث نداره. من فکر میکنم یه مقدار همون مطلبی رو که پیروز عرض کردم، یکی اولا مسئله عرفی، یکی هم عبدالمولا در ذهن آقایون وجود داشته با این حرفا. بعد از اون مرحوم آینانی بحثی داره که بلو شیخ در اینجا گفته باید نگاه کنیم کدومی که اقواس، الا انه لم یلتزم بذلک فی شیء من المسائل الفقهیه. راست این مسائل مطلبی که مرحوم آینانی فهمنا، حالا چرا شیخ هم گفته اقواس ظهورین، برای ما هم تعجب آور، انصافا خود ما هم تعجب میکنه عقب از ظهور اینجا نداره، خب معلوم ظهور خاص اونقدره، اصولا اصلا خاص برای همینه، اصلا نمیان حساب بکنن ظهور خاص بیشتر یا ظهور عام.
منظورش نبوده که خاص همیشه ظهورش قوی‌تره، چون دایره کوچیکتری مد نظر متکلمه،
طبیعتا خاص اینه. مگه خاص نباشه؟ مگر مثل اطلاق و مقید، مثلا احل الله البیع، بعد بگه مثلا این بیعها خارجه، بگیم مثلا این خروج بی به خاطر اینه که اینا سرقه بی برش نمی کنه، مثلا من باب مثال، و الا ظهور خاص همیشه مقدمه. بله یا بگیم مراد ایشان از خاص مثلا افضل افراد باشه، این بحث رو انشالله سابقا گذشت، اگه حالا در خلال بحث آینده یه بحثی هست در کتب اصول قدیم، اگر مطلق داشته مقید، مطلق حمل بر مقید میشه. الان اصولین ما غالبا این قبول ندارن که مطلق حمله بر مقید میشه.
بعضی از عام‌ها میگن ابایی از تخصیص داره، اینجوری نیست که اقوا باشه منظور اینجا
این، چون بعد ایشون داره یه چیزی شبیه این، من اونجا انشالله عرض میکنم. بله عرض کنم که مرحوم آزیا، چون گیدیم میخواستم حالا عبارت آزیا رو بخونیم، آزیا در آخرش این مطلب رو داره. بله. و اما بناء الاصحاب علی تقدیم الخاص فانما هو من جهت ازهریت الخاص عن العام، فلو وجد مورد یکون العام به ملاحظت بعض الخصوصیات آبیان عن تخصیص، ای شخص یقدم الخاص علیه لمحض کونه خاصه. همین این کلام این آزیا داره. گفتم نخونی شوی شما فرد. و حرف آزیا درسته، لیکن مراد شیخ این نیست، این یه موارد خاصیست. این مثالش هم واضحه، مثلا لا تقف و ماله سده که بیه علمون نوانه لا یمنی من ان الحق شیعه من الحق. وقت در مقابل گفتن از آیه نبه، همین اردوش هم آیه قرآن، از آیه نبه در میار که خبر عدل و حجت هست ولو زن داشته باشه ولو علم نباشه. در اینجا آمدن گفتن تخصیص میزنیم یا تقیید میزنیم، لا تقف و ماله سده که بیه علم الا خبر حدیث عدل، اینجوری تخصیص اینجوری. در اونجا اونایی که آمدن جواب دادن گفتن نه، درسته لا تقف و ماله سده که بیه علم عامه، لیکن لسانش یک لسانیست که آبی از تخصیصه، یعنی این تخصیص بر نمیداره. این که انسان این نزن لایق نمیده ان الحق شیعه، این لسان لسان نیست که تخصیص برداره. لزام مراد این که ظهور عام اقواس این که شما ایو عالمن، البته گفتن بعضی ایو شخصان ایو شما ایو شخص دقیق فرمودید، این چون بعد چاپ شده ای نوشته ای شخص ایو شخص یا قدم الخاص علی العام. اینا یه اصطلاحی دارن که عام اگرچه یک دلیل لفظی است، اما اگر حکمش مفادش مضمونش یک حکم عقلایی باشه، لا تقف و ماله سده که بیه علم، اینجا دیگه خاص بر اون مقدم نمیشه، عام مقدم میشه. این رو مرحوم آزیان در اینجا داره بیمناسب دیگه. حالا بس دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.